فقط صدای ما رو میشنویم. امشب قرار سفری داشته باشیم به دل کوههای زاگرس، جایی که باد بوی خاک بارون خورده رو با خودش میاره. حد زدین کجا میخواییم بریم؟
چارمحال بوم ایرونه، کارنگ شیره جونه.
بله، یک غذای اصیل از شهر کرد، قلب چهارمحال و بختیاری با مردم خوشقلب و مهمون نوازش. گردو پلو یکی از غذاهای اصیل و سنتی و خیلی مقویه که با طبع گرمش مناسب فصلهای سرد ساله. میریم برای پخت. یادداشت کنید مواد لازم برای 4 نفر: گوشت گوسفندی خرد شده یا چرخ کرده 300 گرم، گردوی خرد شده 1 پیمانه، پیاز متوسط 2 عدد، کشمش و زرشک هر کدوم 3 قاشق غذاخوری، برنج 3 پیمانه، زعفران دم کرده، زردچوبه، دارچین و نمک و فلفل به مقدار لازم، کره و روغن به مقدار لازم. برای پخت این غذا در ابتدای کار 1 پیاز و نگین خرد میکنم و تفت میدم تا سبک و طلایی بشه. گوشت خرد شده رو بهش اضافه میکنم، تفت میدم تا تغییر رنگ بده. مقداری آب بهش اضافه میکنم، در قابلمه رو میذارم و اجازه میدم تا کامل پخته بشه و آبش کشیده بشه. البته اگه گوشت مورد نظرتون تفت کرده بود، با پیاز و ادویه ورز میدیم، به صورت قلقلی های کوچیک در میاریم، تفت میدیم و میذاریم کنار. گردوها رو به مدت 1 ساعت داخل آب قرار دادم تا نرم بشه. آب کشی میکنم و با پیاز باقی مانده تفت میدم تا بوی خامیش گرفته بشه. البته کشمش و زرشک رو هم بهش اضافه میکنم. فقط کافیه زعفران و دارچین رو هم بهش اضافه کنم تا عطرش بلند شه. نوبت پخت برنجمونه. برنجی که از قبل نم کردم و داخل آب جوش میریزم. وقتی نیم پز شد آب کشی میکنم. در ضمن برای پختن پلوهای مخلوط باید برنج رو زنده تر برداریم تا نرم و خمیر نشه. ته دیگه مورد علاقه‌مو که سیب زمینی هست میذارم و لایه لایه برنج و مواد گوشتی و کشمش رو لابلاش میریزم. یادمون باشه لایه آخر برنج باشه. در ضمن برای عطر بیشتر کره آب شده و مقداری زعفران دم کرده رو هم روی برنجم اضافه میکنم. حالا برنج رو دم میکنم. به به، چه بوی پیچیده اینجا. هرچی از خوشمزدگی این غذای بهشتی و خوش است بگم کم گفتم. حتما این غذای فوق‌العاده رو امتحان کنید نوش جان. راستی اگه شنیدن این بخش رو از دست دادید یا برای دیدن بخش‌های قبلی، در روزهای آینده به صفحه برنامه به نشانی اینجا شب نیست 3 مراجعه کنید. من زینب خوشنواز خیلی خوشحالم که همراه هم بودیم. سفره‌هاتون رنگین، لحظه‌هاتون شیرین و خدا نگهدار. هر چی بگی می‌پزم برای که منوش پزم.
بخوری بزرگ شی عزیز،
غذایی درست کنم برات، گوش بشه به دوتا لوخا.
با عشق غذا پختم واسد، واسه خود خودت فقط.
هزار تا خاصیت داره، زور توی بازود میاره، زور توی بازود میاره.
نوش جونت این غذا.
خب تا پیامای شما برسه، با حالم از کلاه دخترش رو توی یخچال پیدا کرده مامان یسنا. بعد دیگه ما یه بار کنترل رو از سطل برنج آوردیم بیرون، النا انداخته بود. عرض کنم که از این داستانا حالا فکر کنم خیلی زیاده، اما تا شما فکر کنید ما یه سری بزنیم به آسمان ورزش.
برا بچه های حاشیه باز اینجا شب نیست سلام. اینجا سوزنمون گیر میکنه به بعضی از اتفاقات و حاشیه های ورزشی کشورمون. بریم حاشیه ها رو با آقا فرشاد پیوز شروع کنیم.
شما نمیدین بازیکن خارجی شما شبا کجا هستن؟
آقا پرسیدن داره آخه؟ معلومه بعضی از بازیکنهای خارجی شبا کجان. شبا که شما میخوابی اون بازیکن خارجی بیداره، شما خواب خوش میبینی، اون تو فکر مطالعه و کسب علم و دانش و خوردن آب میوه و اهمیت به سلامتی و اینجور چیزاست. تو یکی از بازی‌های لیگ دست دوی ترکیه بازیکن یکی از تیم‌ها کمکاری می‌کرده. آقا کاپیتان اون تیم تا می‌بینه بازیکنش داره کمکاری می‌کنه، برمیگرده می‌خوابونه زیر گوشه بازیکنش. هیچ، همینجوری بی ربط.
من از خود سوال ندارم، بابا تو کاپیتان استقلال بودی، بزن تو دهنشو برو خون کن، اجازه نده مصاحبه کنه، مگه چنین چیزی میشه؟ یه روز به چشم 30 تا بازی ملی داری، کاپیتان استقلالی، باید بزنی تو دهن عارف آقاسی، باید بزنی تو دهن ببخشید آرمین سورابیان.
تا کار نرسیده به اون جایی که نباید برسه، ما سوزنمون از این وسط جمع میکنیم. شما ادامه اینجا شب نیست رو بشنوید.
خب ممنون از امیرحسین فخری عزیز. رقابت های فوتبال هم در سطح دو آسیا و هم لیگ نخبگان برای نمایندگان کشور اون هفته دومش میخواد آغاز بشه. دو تا بازی که قطعیه در ایران، سه تاش هم قراره که در ایران برگزار بشه، ولی یه دونش هنوز رو هواست. موهان باگان پارسال هم با تراکتور نیومد بازی کنه، ترسیدن امنیت نیست و از این قصه ها که کلا حذف شدن. الان ویزاهاشون همه چیشون آماده است و سپاهان منتظره که بیان و اگر نیاد، AFC نوشته که آقا با توجه به این که محرق بحرین داره میره ایران، تو شهر قدس با استقلال بازی کنه و الوحده هم که اصلا اومده ایران که تو تبریز با تراکتور بازی بکنه،
محلی از اعراب نداره.
اوضاع آره ایران دریبری نگو، اوضاع ایران مناسبه واسه بازی کردن و ولی هنوز نیومده، تیم هنوز نیومده و احتمالاً 3-0 شاید اعلام بشه. یعنی نمیدونم، چون پارسال نمیدونم فکر کنم توی مرحله نه حذفی هم نبود، البته مونگوان اصلا همون مرحله اولش بود، ولی پارسال حذف کردن دیگه، احتمال داره که حالا امسال هم این اتفاق بیفته و حذفش بکنن. در صورت سپاهان هنوز بازیش رو هواست و معلوم نیست برگزار بشه بعد یا اینکه نه. آقای موهای مرایس دیدی؟ چرا اینجوری میزنه موهاشو؟ و کی میزنه موهاشو؟
سلیقه حتما همسرشونه دیگه.
خیلی نمیزن موارد، میگم موارد مرایس موهاش کم بود، بالتر نبود؟ حالته مثلا مثل همین حالا قدیمای سیدورف و نمیدونم اینا بود
دیگه. حالا
یه اومد یه تیکه هم انداخت، حالا ایشالله آقای مرایس تراکتور یه جوری میزنه تیم تو که دیگه اینجوری. البته حالا چی بگم در مورد داوری و اینا گفت، ولی خب ما خودمون میتونیم در مورد داوری بگیم، ما ایرانی هستیم، خودمون میگیم، انتقادم میکنیم، اعتراضم میکنیم. آره
به شما نمیرسه.
یه خارجی باشه بیاد مثلا اینجوری با خنده بگه البته داورای ایرانی دیگه نیستن، ما بر نمیتابیم. به قول امین به شما نمیرسه همچین چیزی بگی به ما. در صورت تراکتور و الوحده امارات امروز بازی دارن، ساعتشون همین چنده من یادم رفته. اگه
ببینم آره تراکتور و الوحده ساعت بازی 7:30 آره تراکتور الوحده 7:30 با هم بازی دارن. آره سپاهان هم که گفتی فعلا رو هوا.
آره سپاهان که رو هواست و استقلال هم که ساعت همون 7:30 با المحرق بحرین بازی میکنه. ما جدیدن این تیما زیاد داریم هی میشنویم اسمای اصلا الحسین اردن رو اصلا نشده بودیم که، حتی خب سپاهان هم زد متاسفانه همون تیم الحسین اردن. بذار ببینم الان ما توی غرباسیه دیگه نخبگاه هنو بازیه دیگه انجام نشده هنوز دیگه. نه
دیگه همه بازیه اولین بازی امروز ساعت 5:30 نصف کارشی الهلال، بقیه بازی ها همون القرافه و الشورتو و الوحده تراکتور 7:30، یه بازی یه رو بده هم الدوهیل و الاهلی عربستان، اونم بازی قشنگی خواهد بود. و برای هشت مهر هم که خب اسد و شارجه الاتحاد و شباب الاهلی بازی دارن.
آره خیلی خب، این از تیمای این از بازی‌های آسیاییمون و لیگمون هم که آخر هفته برگزار میشه، ولی سه تا نمایندمون توی دیتر بازی میکنن. این سپاهان و تراکتور شنبه بازی میکنن.
آره استقلال هم یک شنبه 13 هم با چادر ملو بازی میکنه. آره بازی فولاد تراکتور خیلی قشنگ خواهد بود، شنبه 12 مهر، اونم بازی جذابی خواهد.
سپاهان هم که دربی داره دیگه.
آره زوبان هم خوب بازی کرده توی چند هفته.
زوبان تیمش خوب بازی میکنه. بعد به نظرم قاسم حدادی فر گوی صدقت رو از محرم رو بوده توی آره. چون به حال دوتا اسطوره های دوتا تیم ها شدن سرمربیشون دیگه. حالا یه نگاهی هم بندازیم به لیگ، همه تیم ها برای استقلال بازی کردن جز خود
استقلال هم برای بقیه تیم ها بازی کردن.
استقلال میتونست به صدر جدول برسه ولی اتفاق نیفتاد.
البته لیگ باحالی داریم ها، از این بابت که مثلا مثلا دو تا تیم 8 امتیازی، 4 تا 7 امتیازی، نمیدونم 4 تا 5 تا 6 امتیازی، آره اینا نزدیک به همه، ولی بازی پرسپولیس و گلگهری که الان دوم لیگ هم هست جذاب خواهد بود. گلگهر هم خوب کار کرده، پرسپولیس هم نیاز به برد داره، یعنی جمعه 11 مهر 6 و نیم بعد از ظهر باید اونم یه بازی خوبی باشه دیگه.
عجیبه لیگ ما 5 هفته گذشته در سال جام جهانی مثلا انتظار میرفت که خیلی لیگ پویاتری داشته باشیم، لیگ باحالتری داشته باشیم، ولی هنوز قرب سبزی لیگمون جا نیفتاده.
تو همه چی همینا مثلا نگاه میکنی به جدول گلزنا میبینی مثلا چند تا اسمایی مثلا جدید هست، خبری از همیشگی ها شاید نیست.
آره. حتی خب کسر تاهری که الان صدره واقعا جز پدیده های لیگمونه دیگه،
احتمال داره بیاد به تیم ملی.
آره کسر تاهری خوبم هست خدایش، بعد آقای سعید دقیقی هم ندادش به هیچ تیمی و نگهش رفت و به نظرم کار خوبی کرد. بابا اینا این بازیکنای جوان بمونن تجربه، تا یه ذره گل میکنن سری تیمای بزرگ میرن یهو در معرض تماشاگرای زیاد، از اون ور یه دلال میشینه زیر پاشون میبرتشون امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس، میزنه نابود میکنه فوتبالشون و خداحافظ شما.
نه دقیقاً اینجوری. یه نکته جالب بگم حالا تا تو بخوای بحث بعدی بگی، راجبه یه اتفاق جدید تو فوتبال، کارت سبز که رونمایی شد ازش تو جام جهانی زیر 20 سال، این اتفاق تاریخی افتاد. کارت سبز یا همون سیستم FVS یعنی فوتبال ویدیو ساپورت که مربی کره جنوبی دو دقیقه فکر کنم اوایل بازی هم بود دیگه، دقیقه 20 و اینا بود، این کارت سبز عجیبش در آورد به خاطر یه صحنه مشکوک. این مدلش هم اینه که این حقو داره بره به داور چهارم کارت نشون بده برای بازبینی، هرچند این اولین کارت سبز به ره به جایی نبرد و داور قبول نکرد صحنه مشکوکو، ولی این هم یه نکته ای. حالا خیلی هم انتقاد دارن دیگه، میگن اون جذابیت و سرعت فوتبال رو شاید از بین ببره، ولی به هر حال این کارت سبز آدمو یاد ویدیو چک والیبال مینداخت که این اختیار رو به مربی تیم داده بود. حالا بعد ببینیم جا میفته تو بقیه موارد هم ازش استفاده میشه یا نه.
ولی اون چیزی که به نظرم باید تو فوتبال برش دارن همین آفسایده.
بابا خیلی دیگه ناجور میشه،
ناجور میشه که حداقل مثلا یه متراجی براش قائل بشن.
الان تو خط نیمه هست دیگه، خوبه دیگه.
نه
میگه یعنی اون خط نیمه بره جلوتر؟
نه خط نیمه رو نمیگم، من میگم که مثلا میرن رو بی آر میگن 2 میل.
آخه چجوری داور تو صحنه مثلا متراژ در نظر بگیره
2 میل مثلا؟ نه بره بی ای آر، ولی بره بی ای آر، ولی مثلا بگن آقا تا مثلا نیم متری رادی نداره. این که مثلا ما تو جام جهانی بود دیگه، شونه سردار آزمون یه سانتی متر جلوتر بود اون خطه اونجا، زگود گل قبول قبول. خب زور داره آخه یه سانت اینور، مثلا بگن آقا تا نیم متر
اگر رفت و
اشکالی نداره، تا نیم متر، تا یه متر اشکالی نداره، مثلا 2 سانت شونه خیلی بده. آره یا مثلا آقا تمام، به قول سیروس راست میگه، تمام بدن بازیکن تو آفساید باشه،
میرن خط میکشن، نه این موی بازوی سردار آزمون از موی بازوی اون بلندتر گل قبول نیم. خیلی تابلو، خیلی بده به خدا.
خب این از این. آها در مورد ماشاریپوف هم که این
جراحی و این داستان ها،
قصه های حاشیه ماشیه زیاد براش به وجود اومد. قصه اینه که ماشاریپوف نمیخواد جراحی کنه، از اون برم استقلال بهش وقت داده، یه ما بهش وقت داده، گفته آقا تصمیم تو بگیر و تو باید تا یه ما دیگه تکلیف تو مشخص بکنی. همه دکترها گفتن جراحی میخواد، خود آقای ماشاریپوف، خود دکتر پنداره، میگه که نه من جراحی نمیخوام. و حالا بعد ببینیم که چی میشه، چون واقعا استقلال هم نمیتونه حالا یه جای خالیشو همینجوری نگه داره، یه بازی یه جای خالی که پر شده با بازیکن همینجوری نگه داره و هیچی به هیچی، آقا نمیخواد جراحی بکنه. حالا بعد دیگه کاری ندارم، بس نمیدونم ایجنتشو، نمیدونم بس اون دلالشو، اینا هم که حالا خیلی داره چیز میکنه دیگه، خیلی گل کرده توی معافل فوتبالی. البته دوستان، کسایی که دارید این دلال ها رو معرفی میکنین، یا بیاین همشون رو معرفی بکنین و فدراسیون بیاد یه جلسه بذاره با مدیرای باشگاه ها، یا آقا بینی و بین الله بیاین دست اینا رو کوتاه بکنیم که فوتبال ما یه جونی بگیره، فوتبال ما دست اینا افتاده یعنی خفش کردن، گلوی فوتبال ما رو اینها گرفتن و لیگی که یه دلال به چرخونه دیگه، چه انتظاری ازش داریم که مثلا بار فنی داشته باشه؟ آقا لیگی که مثلا چه میدونم بازیکن میاد میگه آقا جان مادرت مثلا برو منو بچسبون به فلان تیم، دیگه چیه؟ آقای مربی مثلا اگر اینو میخوای باید این پنج دارم ببری، خب دیگه الان فوتبال اون ماهیتش رو از دست میده دیگه، واقعا نمیدونم چجور باید بساط اینا جمع بشن.
یه جلسه پرتنشی هم داشتن با فراکسیون ورزش مجلس و اونجا خیلی مثل اینکه صحبت شده، حالا گفتن توضیحات های درویش هم قانع کننده نبوده و از این داستان ها، ولی استقلال پرسپولیس خیلی مثل اینکه داستان دارن این فصل، باید ببینیم که
برای
کلن آشیایی که هست دور برشون و این عدم رضایتی که وجود داره از سمت تماشاگرها، آره این جلسه هم که داشتن جالبه که گفتن حالا از سمت فراکسیون ورزش گفتن که آقا توضیحات قانع کننده نبوده و از این داستان ها، ولی نکته اینه که بابت آقای هاشمیان هم فعلا هیئت مدیره حمایت کرده و قول جذب بازیکن هم دادن، باید ببینیم که پرسپولیس بازیکن دیگه ای میگیره یا نه، ولی خب حال و روز استقلال پرسپولیس اونجوری نیست که هوادارا دلشون میخواست، هرچند به قول پیمان هنوز اوایل لیگ هست، ولی به هر حال دیگه همیشه اینا ازشون توقع زیاد.
آره آقای درویش هم که مدام لبه تیغ قرار میگیره، کلن اصلا پرسپولیس هم کادر مدیریتش و هم کادر فنیش لبه تیغ هستن. آقای درویش هم روز گفته که در تاریخ نقل و انتقالات پرسپولیس این همه بازیکن خوب جذب نشده، در زمان من جذب شده، که حالا قضاوت با هوادارا این که مثلا حالا بازیکنایی رو جذب کردید که نمیتونن بازی بکنن، با حاشیه اومدن، از اون ور دنبال یه بازیکنی بودین که اصلا یه بیماری مادرزادی داشته، همون جمال لوئیس رو دارم میگم، نمیدونم حالا اینا چقدر میتونه سند افتخار برای آقای درویش باشه. خیلی خب، در صورت الان چیزی که آرزوی موفقیت میکنیم براشون، ستاتیمی هستن که آره اگه سپاهان هم نیاد که چه بهتر، یه سه هیچ بخوره توی سند
بازی
سپاهان و آره راه صعودش هم هموار میشه. آرزوی موفقیت برای تراکتور و استقلال.
یه سه کوچیکم بگم، توی منتخب هفته دروازه‌بانش دروازه‌بان فجر سپاسی بود، چقدر خوب عمل کرد جلوی تراکتورم، واقعا داره به عنوان یه آلترناتیو جدی خودشو دیگه نشون میده برای بقیه دروازه‌بان ها و نذاش تراکتور سه امتیازو بگیره.
حالا گفتی فجر سپاسی، فجر سپاسی میدونی که اگر منفی شروع نکنه
اول از تیم خیلی خوبیه
واقعا. من اینا تو بعضی وقتا یه چیزی میگی اینو یادداشت
کن، پیروز قربانی، آره باید یادداشت کنیم اینو همه،
پیروز قربانی قطعاً سرمربی استقلال خواهد شد و یک سرمربی موفق هم خواهد شد، به خاطر اینکه درست مسیرش رو رفته.
یار باش واسه جون میذارم، یار باش هنوز دوست دارم، قلبم با هیچکی به جز تو یکی نیست، دلم تو رو میخواد باهاش، یار باش بمونی پیش من، ای کاش بدونی دلم با کسی نیست، با تو من از این دنیا دیگه چیزی
موضوع رو بگو آقا.
موضوعمون این بودش که به ما بگید که در واقع چی و کجا جا گذاشتید و کلی دنبالش گشتید و حالا بعد پیداش کردید جذاب بوده و با نمک و با مزه، این رو با ما در میون بذارید. 3881 عمو جابر دست از روی ارسال پیامک بردار، بس دیگه داری همینجوری 20 تا 20 تا 30 تا 30 تا میفرستی پیامک. خوندیم دیگه امرایه رفیقی هم حالا داشتم نمال پیامکش میگشتم، ولی محتوای پیامکش این بود که رفتم پارک خودم رو جا گذاشتم، زنگ زدم دامادمون اومد دنبالم تا منو پیدا بکنه. آره یه همچین پیامکی بود، ولی اگه بعدم پیدا کردم اسمش هم میگم بهتون، ولی اینم جالب بود. عرض کنم که به ما بگید دیگه چی. این نوشته سلام، تو خونه تکونی کنترل تلویزیون رو تو سطل برنج پیدا کردم، و یکی این که پدرم یه وقتایی کلاهش رو رو سرشه، بعد میاد میگه دخترم بیا کلاه منو پیدا کن. و من خودم همجوری تو خواب کفشامو گم میکنم. آخ آخ پیمان، تو خواب دیدی چی گم میکنی؟ اعصابت خورد آره. میشه بعد بیدار میشی.
آره 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 تو خواب کلن بعد بیدار میشه آدم و انگار دنیا رو بهش دادن.
حالا من خودم یه چیزی بگم، تو تو پیامک پیدا کنی، آقا من دو سه هفته دنبال کارت ملی میگشتم، یعنی کل خونه آشنایان سببی و نسبی و کل پخش رادیو و دانشگاه و همه جا رو گشتم، 68,000 بارم کیفم رو گشتم، دیگه ناامیدانه در فکر المصنا بودم، گفتم برم دست کردم تو دیپ کیفم که 100 بار گشته بودم، دیدم همونجاست. بعد از دو سه هفته واقعا شوخ زدم همه.
بابا به خدا بعضی وقتا انگار یه کسایی میبرن اینا رو، بعد میارن میذارن سر جاش.
آره آره همون که سلوا میگفت دیگه، اون قول گم شد.
آره آره خدا منم این اتفاقا زیاد. من کلید کلید، من خانومم خیلی روی گم کردن کلید حساسه، و مثلا من تا الان مثلا دو سه بار کلید گم کردم، این دو سه بار مجبور کرده تمام قفلا رو عوض کردیم. خب حتی قفل در آپارتمانم ما عوض کردیم، به کل واحدا کلید دادیم. یعنی مثلا اینقدر ما وجدانی کار کردیم، مثلا گفتیم آقا دست یکی بیفته میاد درو میکنه. واسه همینم من اصلا اینقدر حواسم به کلیدم هست، و هنوزم گم میشه، هنوزم گم میشه. جای با نمک تا حالا نبوده، بیشتر مثلا به قول تو لای ماشین بوده، ولی بیشتر عزیزان کارواشی پیدا میکنن
بین صندلی و نمیدونم این ترمز دستی و این داستان. یه چیز جالب میدونی راهش چیه؟ یکی از رفقای من تو دانشگاه اینو من یاد داد، یه آهنربا رو بس به سر یه میله دنبال کلید میگشتم، یه میله مثلا 30 سانتی 40 سانتی آهنربا رو گذاشت همین بین صندلی ماشین و اینا، اینجوری اینو میچرخون، چقدر کلید در آورد، چقدر ریموت در آورد از اونجا. آره
آره کارت آبربانک هم
آخ آخ
زیاد دادم گم میکنه.
کارت آبربانک دیگه میریم بانک دوباره میگیریم، خیلی دنبالش نمیگردیم.
خب اونم باز دردسر داره میدونی.
آره اونم درد
بعد بری آقا چیز بریز ببری یا بخ بذاری یا اینا. آره
این چقدر با کلاس گم کردنش خانم پتروسیان. تا دلشون بخواد، یعنی تا دلمون بخواد، ایشون گفته من تراول ماک گم کردم و فقط یکی دو تاشو پیدا کردم، خیلی هاشو پیدا نکردم.
تراول ماک بزرگی که خیلی
جا گذاشتن اعتبارا جایی،
چیز کوچیکی نیست. سیروس اینجوری اخکری نمیدونی تراول ماک چیه؟ نه ماگ مسافرتی دیگه.
نه تراول چک دیدی؟ تراول ماکشه. من هم تا دلتون بخواد تراول گم کردم، یعنی نداشتم که گم کنم و کلا نیست.
بعد دیگه چی گفته؟ قاسم کشاورز از هفت چنار کارت ملیشو 99 تو کنسرت برج میلاد گم کرده، تابستون امسال یه پیامک اومده گفته کارت ملی شما با مشخصاتتون تو اداره پست شهرداریه. خیلی حال داد میدونی، چون المصنع گرفتن سخته.
حالا خدا میدونه توی این همه مدت چقدر با کارت ملی رفتن چیز میز گروهی گرفتن.
آقا یه چیزی من بگم، این رو که گفت، من با یه عزیزی که حالا به حال توی سیستم قضایی و ایناست همراه شدم یه جایی، نشسته بودیم یه جایی با هم، گفتش که شما فکر نکنیم مثلا اگر سیم کارتتون مثلا گم بشه مثلا اصلا مشکلی نیست حله ها، حالا بعدم پیدا
خطرناکه.
میگفتش که مادر خانوم خودش داشته برای اینکه سیم کارتش رو گم کرده داشته میرفته زندان، و شانس آوردن که مثلا طرف رو دستگیرش کردن و مادر خانوم ایشون در آستانه رفتن به زندان بوده. خب مثلا اگه سیم دیدی، خب بعضی وقتا مثلا ما یه سیم کارتی داریم که مثلا شاید استفاده نکنیم، انداختیمش یه گوشه، ممکنه مثلا این سیم کارت بیاد بره تو سرداشخان مثلا یهو بیفته دست یکی بره شارژ، چون سیم کارت فعال هم هست دیگه.
بله هیچی خیلی دیگه خطرناکه.
هیچی. آره اینو خیلی حواستون باشه، من واقعا فکر نمی‌کردم. من گفتم آقا کاری نره، طرف سیم کارتو میندازه کلاهبرداری هم بکنیم میریم میگه آقا ما نبودیم که.
حالا اینو گفتی
شماره 30150 کد ملیتون رو بفرستید، تعداد سیم کارتایی که به نام شما ثبت شده رو میگه و اینجوری میتونید متوجه بشید که کدوم پیشتونه کدوم نیست
و میتونید بسوزونی
داره. یه فکری براش بکنید دیگه، خیلی کار خطرناکیه که رهاش بکنید. الان که گفتی یادم افتاد دو سه تا سیم کارت منم نیست.
من خودم تو هم اینجوری بودم دیگه. چون من سیم کارت هنرجوها رو هر یک سال عوض میکنم چون تعدادش زیاد میشه، ولی همینجوری میندازم یه گوشه ای. حداقل آدم قیچیش کنه خیلی بهتر از اینه که مثلا بندازه یه گوشه ای. نه ولی
نکته بود به قول
گفتیم به شما دیگه. بله خیلی بدی نخوندی تا ارشیا رفت. باو
باو
ارشیا که باو یعنی باو باو
باو یعنی بای بای.
نه باو بابا
آه ولی من کن باو.
یه عمر نگاز خیره به دره، درداتو بده دریا ببره، غمها تو بزارش گنجه ها تا حرفا تو بزن خوابت بپره، یک دست بیا از خونه بیرون و ببین چه بارونی زده خیس شده کل تنم، بارون بزنه تو باشی و من باشم، من همیشه آماده عاشق شدنم. بخندی دلت به شادی مهمونه، نخندی تموم دنیا زندونه، دلت رو رها کن عاشق باشه هر روز، تا که نفس میکشی ایشکی نمیدونه، نذار که دلت تو قفس بگیره، قناری عاشق نباشه میخونه.
اینجا بوزی
رفقای عزیز سلام، با معرفی سه بازی جذاب همراه من باش. وکتور دو مثل نسخه قبلی تونست به یک اثر بیادموندنی تبدیل بشه. روند بازی به شکلیه که شما باید شخصی رو هدایت کنید که مدام در حال فراره. از لحظه آغاز بازی شخصیت اصلی شروع به دویدن میکنه و شما باید با کشیدن انگشت خودتون روی صفحه نمایش از موانع عبور کنید. وکتور دو محتوای بسیار سرگرم کننده ای داره که به صورت رایگان در اختیار بازیکن‌ها قرار میده. به جرأت میشه گفت پریزون آرشیتک بهترین بازی شبیه سازی از مدیریت و معماری زندانه. به طور کلی بازی داستان کوتاهی داره که توی 5 مرحله خلاصه میشه. بازی 2 حالت داره که شما میتونید یک زندان رو انتخاب و مدیریتش کنید یا زندان خودتون رو از پایه بسازین و توسعهش بدین. جزئیات این بازی به اندازه‌ای بالاست که اگر بخش آموزشی رو رد کنید احتمالاً در ادامه به مشکل میخورید. پس اصلا ردش نکنید. آسفالت 9 یه بازی رقابتی تو سبک اتومبیل رانی خیابونیه. بازی‌های آسفالت به دلیل گیمپلی روون و سازگار با موبایل همیشه مورد تحسین بازیکن‌ها بوده. اگر از گیمپلی بازی بگذریم میتونیم به گرافیک کنسولی و چشم نوازش اشاره کرد که در سطح بسیار بالایی قرار داره. همچنین برندهای مختلفی از شرکت‌های خودروسازی در این نسخه حضور دارند که باعث ایجاد تنوعی بالا در تعداد و نوع ماشین‌ها شده. آسفالت 9 می‌تونه تجربه‌ای با کیفیت توی زمینه مسابقات اتومبیل رانی به شما ارائه کنه و به شدت جذبش بشین. خب دوستان، امیدوارم از تجربه این بازی ها لذت ببرین. تا هفته بعد، خدا نگهدار.